بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين له الفداء، واللعن الدائم لأعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. یکی از جذابترین بخش‌های وجود انسان، حیات انسان، این است که بخشی از دارایی‌های روحی انسان پنهانه، یا اینکه انسان می‌تونه بخشی رو پنهان بکنه. اگر همه چیز آشکار بود، شاید جذابیتی دیگه در زندگی انسان وجود نداشت. مثل یک داستانی که ته داستان پیدا باشه، مثل یک معمایی که جوابش روشن باشه، مثل یک بازی که نتیجهش مشخص باشه، خب طبیعتاً جذابیتش از بین میره. انسان هم بخشی از وجودش، بخشی از گرایش‌هاش، بخشی از دارایی‌هاش پنهانه. خود کشف این پنهانی ها کلی انسان رو سرگرم میکنه، کلی برای انسان وظیفه تولید میکنه، کلی برای انسان راه نرفته باقی میگذاره که انسان بره و کشف بکنه و این راه های نرفته رو طی بکنه. اصلش چیز بدی نیست که انسان بخش های پنهان در وجود خودش داره. غیر از این که انسان یه بخش‌هایی از دارایی‌هاش پنهانه، خود انسان هم میتونه پنهانکاری بکنه. خود انسان میتونه خوبی‌ها یا بدی‌های خودش رو قایم بکنه. این هم در موردش کلی حرف هست. برخی از این پنهانکاری‌ها آدم رو تبدیل می‌کنه به منافق. برخی از این پنهانکاری‌ها آدم تبدیل می‌کنه به مخلص. یه از اخلاص بالاتر چی؟ الاخلاص و غایت الدین. خدا از انبیایش می‌خواد تعریف بکنه، می‌فرماید او بنده مخلص ماست. او بنده مخلص ماست، یعنی این ویژگی برتری است که از او یاد می‌کنه. خب ما امسال در مورد این بخش پنهان وجود انسان یا پنهانکاری های وجود انسان میخواییم صحبت بکنیم. در جامعه هم همینطور هست، در فرهنگ جامعه بعضی از موضوعات هست، موضوعات پنهانی باید باشه. مثلا برخی از رفتارهای انسان جزء رفتارهای پنهانه، کسی نباید از کسی خبر داشته باشه در اون زمینه ها. منتها این فرهنگ برهنگی و فرهنگ حیوانی که غرب به همه جا داره انتقال میده، اینه که اون بخش هایی که باید پنهان بمونه رو هم آشکار میکنه. تعادل انسان ها، تکامل فرهنگی جوامع اصلا مخدوش خواهد شد. یه سری چیزها رو که آدم نباید علنی بگه. ما تو روانشناسی میخوندیم که بعضی از روانشناس‌های غربی قبلا اینجور بود، الان دیگه بعید میدونم، روانشناس‌های جدید اینقدر توشون حرفای خوب هست آدم باید احترام بگذاره بهشون، ولی خب یه زمانی اینجور حرفا تازه باب بود، بدون اندیشه، بدون تأمل بعضی های حرفایی میزدن. میگفت اون جوونی که خوشحال باباش مرده، یه ارثی بهش رسیده، چرا باید خوشحالی خودش رو پنهان کنه؟ پارتی بده، جشن بگیره، آخ جون بابام مرد. بعضی هم همین رو اجرا میکردن تو غرب. تو علائم آخرالزمان هم هست البته که آخرالزمان یه همچین فضیحتی به وجود میاد. نه بعضی چیزا رو آدم باید پنهان کنه. بابا خوشحالم هستی بابات از دنیا رفته، نامرد پنهان کنی آخه. یه مروتی، یک فرهنگی، مردونگی، بالاخره چیزایی باید باشه آخه. فرهنگ منحط غرب بعضی از امور رو که باید پنهان باشه سعی میکنه آشکار بکنه. و البته برعکس، فکر نکنید فرهنگ غرب همیشه دنبال آشکار کردن همه چیز هست. نه خیر، نامردانه و رندانه بعضی چیزایی که باید آشکار باشه پنهان میکنه. 20 میلیون نفر میریزن کربلا، مثلا صدها هزار نفر رفتن اونجا، صدها هزار نفر که همیشه میرن، اینو میخواد پنهان کنه، نمیخواد نشون بده. بعدم نشون میده، جمعیت رو نشون میده که حتی شما حدس نمیزنی هزاران نفر باشن، چه برسه به صدها هزار. بالاخره برخی از حقایق اونا پنهان میکنن. پس پنهان و آشکار بودن برخی از حقایق، واقعیت ها، یه مسئله فرهنگی هم هست، یه مسئله فقط فردی نیست. همونجوری که یه انسان بخشی از دارایی هاش اگه پنهان باشه اصلا اینا انرژی میشه براش. حالا ما امشب بحث خودمون رو میخوایم ادامه بدیم، هنوز من دارم مقدمه چینی میکنم و موضوع بحث رو یادآوری میکنم، هنوز به بحث امشب نرسیدیم. مثلا یکی از عوامل انرژیزا چیه در انسان؟ اگه گفتی آقای سوالم خیلی مبهمه، کسی جواب نده اشکال نداره، ولی فکر نکنم حدس بزنید چنین پاسخی رو که بنده میخوام عرض کنم. یکی از اموری که انسان پنهان کنه، انرژی میگیره، قدرت میگیره، حتی فهمش بیشتر و بهتر خواهد شد. چیه؟ دردهاشه. درد دل کردن آدمو ضعیف میکنه، وزن آدمو کم میکنه. میگه سبک شدم. خب بله، واقعا سبک شدی، خیلی جلف شدی، قبلا سنگین در بودی. من سوء استفاده میکنم از کلمه سبک شدن. نمیخوام مطلق درد دل کردن رو نفی کنم، ولی شما میدونید دیگه، یکی از چیزهایی که گاهی از اوقات که دردش آدم پنهان میکنه خیلی آدم بزرگ میشه، انگار بال پروازش گسترده تر میشه. هواپیماهای سنگین بالهاشون پهن پیکرتره، خیلی عجیبه. یه انرژی میشه در درونشون، اینها رو قدرت بهشون میده. حالا اینا به عنوان جست و گریخته نمونه های پنهانی های خوب رو دارم عرض میکنم، این شبهای آینده باید بهش بپردازیم، ولی خوشم اومد بگم دیگه، بله ممکن اینقدر هم نباید زیاد منظم بحث بکنیم. بعضی از امور هستن که هرچی انسان پنهان نکنه، آشکار در موردشون حرف بزنه بهتره. مثلا آدم آشغالا رو نباید تو خونه پنهان کنه، درسته؟ بره تو اون خونه آدم که آشغالا رو قایم کرده تو کمد، تو همه جا، وای چه خانه ای قاعد شد، بعد چند وقت این بوی گندش چیکار میکنه؟ یه دو تا سوسک یه جایی کشته باشی، قایم شده باشه اون زیر میرا، بعد چند روز در بسته باشه بوی تعفنشون خونه رو میگیره. آشغالو که آدم پنهان نمیکنه، منتها آشغال هم آدم هر جایی نمیریزه، درسته؟ خیلی مثال بدی زدم، حالا میخوام حالا منظورم رو بگم، موندم توش که این چه تشبیه بود، ولی خب چیکار کنم، خدا خیلی نازه دیگه، چیکارش کنم، خیلی نازه. خدا میفرماد عیبای تو مثل آشغالایی میمونه که تو وجودت هست، اینا رو پنهان نکن، اینا رو با استغفار بریز بیرون، هر جایی هم نریز، بیا یه جایی بریز که من بتونم نابودش کنم، در خونه خود من بریز. در خونه خدا کثیف میشه، من تمیزش میکنم، من طاهرم. من میتونم دفنشون کنم. آدم عیبای خودش رو هیچ وقت قایم نمیکنه پیش خدا. البته بعضیا میگن یک شنبه ها مثلا برو کلیسا اونجا، نه جمعه هم نمیخواد بری مسجد اونجا، نه برو در خونه خود خدا. میگه فقط خودم. آدم آشغالی که سر کوچه نمیذاره که، در خونه که نمیذاره که، بیا نه قایم کن تو کمد، بوی تعفنش ورت میداره، قشنگ کارتک میکشه تمیز کن، برش دار بیار، بیار بده خودم از بین میبرمش. این حالا من کلمه آشغالو میگم یکمی زشت میشه اینجوری صحبت کردن، ولی تو ادعیه هست، تو دعای عرفه هست، توی دعاهای ماه رمضان هست که دائما گناهان ما به سمت تو میاد. خب گناه آشغالای ماست دیگه، آشغالایی که تولید کردیم. شرنا الیک صاعد، خیرک الینا نازل. دائما از جانب تو تمیزی و خوبی و گل و عطر میاد از جانب ما. بله آشغالا رو باید کند انداخت دور. فرمود والله ما ینجومن الذنب الا من اقر به. از گناه نجات پیدا نمیکنه مگر کسی که اقرار کنه بهش، نباید پنهان کرد. امشب بحث ما درباره چیزهایی است که در وجود انسان پنهان میشن و بدن. دیشب بحثمون درباره چیزایی بود که در وجود انسان پنهانن و خوبن. یه خوبن بگیم هممون. خوب دیشب در مورد چیزایی که پنهان هستن در وجود انسان و قبول دارید یادتون که هست که همین شما بودید دیگه، دیشب اینجا بودید، حضور داشتید، من خدمت شما رسیدم. بعضی یه جوری نگاه میکنن انگار من اینها رو دیشب نگفتم. من که بود دیدم شما دیشب اینجا بودید دیگه. آقا دیشب در مورد این صحبت کردیم، خوبی هایی که در وجود انسان پنهان هستند، درسته؟ نه خوبی هایی که آدم باید پنهان کنه ها، هنوز به اون نرسیدیم. امشب میخوایم در مورد بدی هایی صحبت کنیم که در وجود انسان پنهان هستند. اونا آشغالایی هستند که باید بگردی، بوی اینها به مشامت نمیرسه، کجا قایم کردن. همیشه خانوما ایراد میگیرن از مردا که اینا میخوان مثلا تمیز کاری بکنن، آشغالا میذارن زیر فرش، ولی خانوما میرن قشنگ تمیز میکنن. حالا دیگه البته خونه ها خیلیش فرش نداره دیگه، همین روی سرامیک و اینا. قدیمی ها این حرفا رو میزدن. اینجوری نباشه که حوصله تمیز کردن نداشته باشیم رفقا. یه درد بزرگ اینه که بدی ها گوشه و کنار دل انسان قایم میشن. چرا؟ چون انسان از بدیها بدش میاد، سعی میکنه اونا رو نبینه به جای اینکه سعی کنه اونا رو نداشته باشه، سعی میکنه اونا رو نبینه. مامان خودت باش. مامان اصلا اینجوری نیست که سعی بکنه کثیف‌کاری لباس بچه رو نبینه، هیم بر نمیداره بهش عطر بزنه، میگه بده من بچه رو، میبره قشنگ دستشوی تمیزش میکنه و یه بارچه عطرم نمیخواد. ماشاءالله خودش بچه معطره. مامان خودت باش. ظرفا رو کثیف نذاریم بمونه، بعد این کثیفی ها میچسبه به ظرف، چی میشه؟ میکروب میشه. بعد با هر چی بشوری اونم باید بنزی دور. چیزی میشه. ولی رفقا، حالا شما که فرشته اید، ولی ما آدم ها معمولا اینجوری هستیم که بدی ها تو وجودمون قایم میشن مثل که سوسک لامصب. اصلا این همه جونور هست، نمیدونم سوسک چرا انقدر بده. سوسک قایم میشه، میره توی اون قسمت های بد خونه. بدی ها مثل سوسک میرن قایم میشن. چه سمپاشی باید بکنی برای کشتن سوسک دیدی؟ چند روز باید نمیدونم چه باشد و توی آپارتمانی اوه همه ورودی ها و خروجی ها یه جا باید سمپاشی بشه برای چی؟ یه چهار تا سوسک لامصب دیدم، مخصوصا این سوسک ریزا. شما میدونید این سوسک ریزا بدترن از این سوسک درشتا؟ بعد کشتنشون هم از این نسلشون هم بین نمیره که. به خدا انسان هم همین جوریه، این عیبای ریز بزنه دیگه ول نمیکنه. ابلیس میگه که من با عیبای درشت آدم ها رو هلاک میکنم، اونا خب گناه درشت کردن توبه میکنن بعد منو هلاک میکنن، بعد میرم با این سوسک ریزا نابودش میکنم، میگه این که چیزی نیست، با همون میره جهنم. روایت برات خوندم، حالا سوسک و اینا قاطیش کردم. میفرماید امام صادق علیه السلام که شیطان میگوید من با گناه اینها رو نابود میکنم، اینا با توبه منو نابود میکنن، بعد من اینا رو با هوا نابود میکنم، با هوای نفس، گناه کوچولوها نابود میکنم، بعد فهم یحسبون انهم مهتدون، اینا فکر میکنن اینکه چیزی نیست، بالاخره من کارم که کلا درسته، بعد با همون گناه کوچولوها میره جهنم. رفقا، آدم ها دوست دارن پاک باشن، همه ما دوست داریم پاک باشیم، درسته یا نه؟ الان خیلی دوست داشتم هممون با هم بگیم همه ما دوست داریم پاک باشیم، بگیم همه ما دوست داریم. به همین دلیل همه ما عیبامون رو قایم میکنیم، طبع انسان دیگه. نه آقا ما پاک میکنیم، حالا پاک کردن چون سخته، بعد انسان هم عجله داره، میگه فعلا قایم کنم، بعد یه قایم میشه دیگه. این داستان عجیبیه تو زندگی انسان. عیب تو وجود انسان قایم میکنه خودشو، مخصوصا اگر از کودکی پدر و مادر با عیبهای بچه بد برخورد کنن. مثلا بچه حسودیش میاد، حسادت خیلی طبیعیه دیگه نسبت به یه بچه دیگه، میگه مثلا حسودیش میاد ناراحته، میخواد اونو بزنه، میخواد یه عیبی ازش بگیره. بچه 3-4 ساله میخواد بکشدش، اصلا میخواد سر به تن اون نباشه. تو شما چرا به اون توجه میکنید و من توجه نمیکنید؟ مادره میگه چی؟ اینو گفتی؟ طرف میگه وای مامانم چشمش چهار تا شد، دفعه بعد بکنه منو بخوره. حسادتی که برطرف نمیشه قایم میکنه، چقدر دیده شده یواشکی این بچه رو میزنه، چقدر دیده شده انقدر پنهان میکنه، خودش هم دیگه نمیدونه که چه حسادتی داره او رو زجر کش میکنه، یه جورایی دیگه این عقده بیرون میریزه. با عیبه ها نباید اینجوری برخورد کرد، خصوصا عیبه های بچه ها. بچه ها هم قایم میکنن عیباشونو، بعد قایم کردن خیلی عوارضش بده، قایم کردن عیب خیلی عوارضش بده. انسان موجودیه که چون به پاکی ها علاقه داره عیبای خودش رو پنهان میکنه، انقدر پنهان میکنه که انکار میکنه، انقدر انکار میکنه که خودش رو پاک تلقی میکنه. یه اتفاق دیگه هم میفته، انسان ها، شما الان همه تون اعتراف کردید، این اعتراف در دادگاه علیه شما استفاده خواهد شد، همه تون دوست دارید پاک باشید، به همین دلیل عیب های بزرگتون رو کوچیک میدونید. من که بدتر از همه خرابای عالمم، شما خوبا رو من دارم میگم. خب آدم یا عیبش رو پنهان میکنه، انکار میکنه، یا نه آدم عاقل باشه عیب خودش رو انکار نمیکنه، عیب خودشو کوچیک میبینه. کیا خوب خونه رو تمیز میکنن، یه ذره آشغالو میگه نه من باید ضد عفونی کنم. غذایی که لای دندون مونده شب صبح، مثلا آدم یه وقت برگ بیاد تو دهن، نباید این غذا رو خورد. حتی بعضی ها میگن ممکنه حرام باشه، این گندیده دیگه، قایم شده بوده، این راه از بین بردن اون غذا نیست، بنداز بیرون. انسان ها گاهی از اوقات عیبای خودشون رو پنهان میکنن، انکار میکنن، گاهی از اوقات عیباشون رو پنهان میکنن، کوچیک میبینن عیبشون رو، میگن نه ما که آخه بله یه مقدار که حسود هستیم، ببین ما خیلی خیلی بیشتر از اینا. بعضی از روایات انقدر تمیزن، یه نهر آبی که خیلی خوبه، خیلی خوبه دیگه، درسته؟ بعضی از آبها هست میگی اصلا یه جرعه از اون آب میخوری زود گرسنه‌ت میشه، اصلا قشنگ چند تا خاصیت انگار داره، روده ها رو هم تمیز میکنه. یه آبهایی هم خوبه باشن، حالا میگن بعضی ها هستن که آدم یه بار بره تو اون آب شنا کنه، چهار تا کیسه و صابون هم انگار به خودت کشیدی. خیلی آب خیلی، بعضی از آبها هستن خیلی تمیز کننده هستن، کثیفی های انسان رو از بین میبرن. وقتی انسان عیبهای خودش رو پنهان کرد، نیاز به چی داره؟ نیاز به یک شستشوی جامع، شستشوی حسابی داره. اینکه جسم ماها کثیف میشن و گرفتاری ها، من از بچگی سرم خیلی شلوغ بوده، حالا نمیدونم چرا، چند تا کار میکردم همیشه، نمیدونم، همیشه گرفتاری داشتم تو نوجوانی. آخه این هموم دیگه چه سیغه‌ایه؟ کثیف میشه باید بری بعد قیف بزنی، تمیزم نمیشه به این سادگی، میخوایم 5 دقیقه، نه بابا باید بشوری بدن رو. همیشه من یادم یکی از تفکراتم در این جریان این بود که اصلا خودت چرا این کارو کرده؟ بعد میبینیم که آدمای حسابی میگن این مال اینه که به آدم بگه ببین روحت هم همینجوری چرک میشه، روحت هم نیاز به شستشو داره. بعد امیرالمومنین میفرماید امیدوار کننده ترین آیه در قرآن کدومه؟ کدومه؟ هر کی یه آیه ای گفت ادعونی استجب لکم، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله، نمیدونم رحمتی وسعت کل شیء، هر کسی یه آیه رو گفت، اون آیه های قشنگ قرآن. امیرالمومنین فرمود امیدوار کننده ترین اون آیه ایه که فرمود روزی 5 مرتبه بیا نماز بخون، چون تمیزت میکنه، شستشو میده. بارها فرمودن نماز شستشو دهنده است، شستشو دهنده انسان از بدی ها. ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، ولی اگه نماز رو خوب بخونی عیبایی که پنهان شدن پیدا میشن. مثلا سر نماز اگه سعی کنی توجه کنی به خدا، بعد هی توجهت میره، تازه میفهمی چند مرد حلاجی، هیچیش خبری نیست، بابا من خیلی اوزام بیریخته، یه بارم نتونستم تو این نماز توجه پیدا کنم. تازه آدم به عمق بدیهای خودش پی میبره. پنهانکاری بدیها بده. خیلی ها فکر میکنن که آدم های خوبی هستن. برای چی؟ برای اینکه دوست دارن آدم های خوبی باشن. در حالی که ببینید رفقا، از بین بردن زباله در تهران خیلی وحشت انگیزناکه. این زباله رو کجا میخواد؟ بعضی یه شهر. اونم مردم ما که ماشاءالله زباله تولید کنهای خیلی فوق حرفه‌ای هستن، زباله هاشون رو جدا هم نمیکنن از هم. خیلی فرنگش ضعیفه متاسفانه. این زباله ها رو کجا میبری؟ حالا من به شما یه دستگاه زباله چی؟ بازیافت میگن؟ اصلا از توش میگن زباله نفت دیگه، میگن نفت کثیفه. شما از این زباله میتونی انرژی برق تولید کنی، سوخت تولید کنی. میگن دیگه دستگاه هایی دارن، خرجایی دارن، واقعا اینجوریه. عیبه های وجود انسان هم شما راحت به خدا قسم من اصلا زور نمیزنم اینا رو تشبیه کنم، اصلا همین جوریه به خدا، شبیه همین چیزا از مثال سوسک، مثال های دیگه که زدیم. ببینید یه دستگاهی هست زباله ها رو تبدیل میکنه به انرژی، اون دستگاه دستگاهی لیزر توش استفاده میشه. عیباتو بنویس بذار رو کاغذ جلوت، با لیزر نگاهت بگو تو اینی، خجالت نمیکشی، درست میشه، انرژی میشه. میخوام داد بزنم، میشه 40 سال عبادت. ذم کل نفس که افضل من عبادت که 40 سنه. میگی وای بر من، خجالت بکش، میشه چی؟ میشه 40 سال عبادت. بابا تو عیب داشتی میدیدی، حالا پاک شد. نه، پول میشه، فقط پاک نمیشه، پول میشه. دستگاه چی؟ لیزر. عیب خودتو ببین. دوستان کیا میخوان؟ هر کی یه دستشو بلند کنه اشکال نداره، من ولی حالا نمیخواد دستتون رو بلند کنید، ولی من دو تا دستمو بلند میکنم. کیا میخوان عیب پنهان نکنن، عادت نکنن به عیب پنهان کردن؟ کیا میخوان عیبای پنهان خودشونو پیدا کنن؟ کیا؟ هر کی میخواد این کارو انجام بده. چیکار کنه؟ عادت کنه به دیدن عیبهای خودش، بشینه عیبای خودشو ببینه، به خودش میگه ببین خجالت بکش، اینه اینه تو اینی. لیزر، لیزر فقط پاک نمی کنه، پول میسازه. ای خدا، ای خدا، من به خدا دارم راست میگم، ما همش روایت حال لیزر میزر میکنیم. یه روایت هایی هست آب پاکی رو دست آدم میریزه، شنیدی؟ میگن آب پاکی رو دست آدم میریزه. این به معنای لغوی کلمه است، نه ضرب المثل. هیچ مثلا ماها خودمون رو پاک میدونیم، این روایته ببینید حالا هممون رو میکنه تو قوطی. حالا قوطی دیگه بستگی داره، قوطی های کوچیک، بزرگ، تمیز، غیر تمیز، قشنگ، اینا قوطی قوطیه دیگه، حال تو قوطیه. با این روایت میفرماد همه مؤمنین وقتی میخوان وارد بهشت بشن، دم در بهشت یه چشمه هست زیر یه درختی، اونجا میگن بفرمایید میل بفرمایید برید داخل. بهشتیه وا، میگه بفرمایید. میگه اینو برای چی بخورم؟ یه آب گوارایی بنوش، مینوشه، تهمونده حسادت ته دلش از بین میره، میگه حالا برا بونه کمیشو داشتی میآوردی. بله اینجوریه. بابا ما اینیم، تو بهشتم داره با خودش آشغال میبره. بیا عزیزم بنوش، بخور، بنوش این آب و اون تهمونده. مگه نرفته بودی اون شب، شب سوم محرم بود دیگه، من نرفته بودی هیئت من طلبه نگفته که آدم ها عیب قایم میکنن؟ آخرین عیبی که لامصب به این سادگی، مگه تو میتونی از بینش ببری؟ این لای درز مرزا قایم میشه، میخواد بره تو بهشت. تو بهشت بعد بزنید هم دیگر. آره، وقت تو بهشت حسادت ببری که میدونی شیرین میشه عیب کردن و غیبت کردن فلانه. دیدی دنیا کاری نکرده بودا، جالکی تبیلش گرفته. عجب بابا، خدا میگه بیا اینجا ببینم، تو بخوای اینجا هم بشینی غیبت کنی نامر، بیا اینجا قشنگ پاکش میکنه، برو حالا. بعد اونجا همش قربون صدقه هم دیگه میرن، واقعی تو دنیا قربون صدقه ها واقعی نیست. وای فدات بشم، دلم برات تنگ شده بود. این دقیقا میخواد بگه الهی سر به تنت نباشه، تو بازم پیدات شد. انسان ها اصلا خیلی وقتا دست خودشون نیست عیب قایم میکنن. آقا روایت خوندم دیگه، الان نخوندم؟ داره میره تو بهش، داره با خودش حسادت میبره، بیا اینجا پسر ببینم، بنوش از این آب ببینم، نترس دیگه، زحمت که نداره، نگفتیم خودسازی کن. ما اینیم. ای پنهان میشه. امام صادق علیه السلام میفرماید که هر عیبی رو در خودش مؤمن از بین ببره، یه عیب دیگه از درونش بیرون میاد. این کجا بود؟ بعد پرسیدن تا کی پاک میشه؟ میفرماید وقتی که میره بهشت. اصلا تو نهانخانه دل ما عیب تولید میشه یواشکی لامصب. هیچ کی به خودش اطمینان نداشته باشه. علی یا علی، حله حله دیگه، چونه میزنی چرا؟ میگه نه حالا صبر کن ببینم، شاید قبول نکنم حرف تو. عزیز من دیگه چجوری روایت برات بخونم؟ یه روایت اینجا براتون بخونم که ببینید بینا شدن به عیب‌های پنهان. رسول خدا میفرماید محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، یا ابا ذر اذا اراد الله عز و جل به عبد خیرن، وقتی کسی رو خدا خیرش رو بخواد، دوستش داشته باشه، بخواد حسابی تحویلش بگیره، البته خدا همه بنده ها رو خیرشون رو میخواد، اینجا یعنی حسابی خیرش رو میخواد، فقهه فی الدین، فقیهش میکنه در دین، دین فهمش خواهد کرد، و زهده فی الدنیا، و او رو از دنیا دل بریده قرار میدهد و زاهد نسبت به دنیا، و آقا اینا خیلی سطح بالاست، و بصره به عیوب نفسه، بینا میکنه او رو به عیبهایی که در نفس خودش قایم کرده. و این سادگر که میفهمه چه عیبهایی داره. باید عادت کنی برای خودت عیباتو ببینی. فدات بشم، ببین دورت بگردم، یه تمرینی رو من خدمت سروران خودم عرض کنم. یه رفتاری ما داریم، روانشناس ها خوب تعبیری دارن ازش، به عنوان رفتار دفاعی. آدم ها از خودشون دفاع میکنن. مثلا اینجا یه کمی زمین خیسه، یه لیوان هم افتاده، شما نریختی، من نشستی پیشش، میگم که آقا آبو اینجوری چرا ریختی زمین؟ آقا من نریختم. آدم ها از خودشون دفاع میکنن، درسته؟ حالا اگه ریخته باشه چی؟ آخه اینجا جای آب گذاشتنه، اینا به جور دادم دفاع کردن. یعنی انواع دفاع ها نکرده باشه که میخواد بزندت. آقا چرا آب ریختی؟ من نریختم. حرف دهن تو بفهم، میخواد بزنه. ریخته باشه یه توجیه میکنه، رفتار دفاعی. نه آخه میدونی؟ نه آخه میدونی؟ چون که توجیه کردن. همین رفتار دفاعی که اتفاقا یه رفتار خیلی بدیه، علامت ضعف شخصیت انسانه. بعضی از سیاسیون ما متاسفانه، آخه کسی که سیاسی میشه همه عیباشو میاره رو دایره میذاره. بعضی از سیاسیون ما رفتار دفاعی دارن. رفتار دفاعی نداشته باش. رفتار دفاعی یکی از گلهایی که روانشناسی کاشته ها. رفتار دفاعی یعنی اینکه زود از خودت دفاع میکنی، خیلی اصرار داری از خودت دفاع میکنی، و احیانا غلط از خودت دفاع میکنی، خودتو توجیه هم میکنی، اینکه خیلی بدتر. شما برای اینکه رفتار دفاعی نداشته باشی، شخصیت برجسته‌ای داشته باشی، لیوان آبو نریختی زمینا. چرا این لیوانو ریختی؟ ببخشید. یه جرعه نوشیدی از صبری که علاوه رفتار دفاعی داشتی، به خودت گفتی به نفس امارت چاکو چونت رو آوردم پایین، ها میخواستی بگی آی درست حرف بزن، من نریختم، ولی چاکو چونه نفس خودم آوردم، ببخشید. نه ترس، حالا ریخته باشی عوضش آدم شدی الان. حالا من فکر کردم تو آدمی هستی که لیوان ریختی زمین، چه اشکال داره؟ ولی آدم شدی؟ آدم ها، آدم. آخه بعضی از لهجه ها برای گفتن بعضی از کلمات من اینجوری تصور میکنم انگار بهتره. آدم یعنی خیلی آدم. آدم ها، مثلا این که حالا مثال رو من زدم، شما خیلی دوست دارید من آیات و روایات از دین برای شما مثال بزنم. مثلا میفرماید مؤمن میدونین چقدر رفتار دفاع، این خیلی سخته انصافا، ولی تمرین کنید، تمرین کنید، عیب پنهان براتون نمیمونه. رفتار دفاعی همون بیماریه که عیبای آدم از چشم آدم پنهان میکنه. پیش خودت هم تنهایی فوش داده، فوش بد داده، بی جا هم فوش داده، عصبانی هم شده، هی رفته جلو آینه، هی میخواد خودش رو سرزنش کنه. لامصب، این که اینقدر فوش نمیخواست، اینقدر خیلی عصبانی شده، دیگه پارو از حق بیرون گذاشتی. میگه نه آخه فلان فلان شده، هی قهر میزنه. قهر میدونی برای چی قهر میزنه؟ برای که وجدانش بیدار نشه بگه لامصب دیگه زیادی عصبانی شدی، فلان فلان شده، به دست سوخته، حقش بود. اگه من اینو تربیت نکرده باشم اینجوری میشه، اینجوری بسته دیگه، ول کن آقا تو پادشاه. ای بابا، تا صبح خودش میشه خودش داره دفاع میکنه، این دیگه کیه؟ اینجور آدم ها عیبای وحشتناک پنهان میکنن و کسی عیب پنهان کرد بدبخته، بدبخت. زبیر رو یادتون باشه مثال بزنم اگه یادم رفت باشه. خب داشتیم میگفتیم اسلام چه توصیه‌ای میکنه. من این توصیه آبکی بود، روایت رو اول بگم. توصیه آبکی من این بود که اگه دیدی آب کنار ریخته زمین تو نریخته بودی، تو بگو، یکی گفت آقا چرا آب ریختی؟ بگو بله دقت میکنم دیگه آب نریزم. خیلی قشنگه. میخوای همین الان امتحان کنیم؟ یعنی یه لیوان آب بذارم کنار پات، یکی بیاد همین الان میگه آقا چرا آب ریختی؟ اگه تو هستی بگی من نریختم. حالا چرا؟ حالا تو آب ریخته باشی چه اشکال داره؟ نه من آخه نریختم. حالا آب ریزنده باشی، حالا چه عیب بزرگیه؟ آقای آب ریزنده چیزی نمیشه. مثلا بگم نه آخه من، آخه من چرا؟ ببین تو خیلی وحشتناکی. تو احتمالاً آبم ریخته باشی کسی بهت بگه چرا آب ریختی، یه کشیده میزنی تو گوش طرف. رفتار دفاعی هم با اقسام داره. دوست دارم رفتار دفاعی رو مسخره کنم. حالا همه مشکلات عالم حل شده، همه یه دونه لیوان آب ما رو گیر دادی، این رفتار دفاعی، این مدلشه. برو اختلاس رو جمع کن. با من میگم این عجیبه، با این لیوان آب رو چرا ریختی؟ این هم یه نوع رفتار دفاعیه، میخواد وجدان خودش رو خفه کنه. صدا خفه کن میدین سر گلوله میذارن، سر این چی گلوله که نه، سر تفنگ میذارن، وجدان خفه کن میذاره. رفتار دفاعی مدلا داره، یعنی میخواییم تمسخر کنیم رفتار دفاعی رو تا صبح باید بگیم و بخندیم. خب اسلام پیشنهادش چیه؟ نه تنها میگه مثلا این آبو که تو نریختی، میگو آره من ریختم، آره دقت میکنم، بی دقتی شد، یه لذتی میبری بعدش. اسلام این مثالای آبکی نمیزنه، میفرماد مؤمن، مؤمن عیب برادر دینیشو به خودش میگیره، میگه تقصیر من بود، تقصیر این نبود، بعد کار خوب انجام داده باشه میگه من انجام ندادم، این انجام داد. بابا خیلی اسلام قاطیه به خدا. یعنی چی؟ من کار خوب کرده باشم، چند نفر یه جایی کار انجام داد، میگم ببین همه عوامل موفقیتش مال این بود، باور کن دیشب تا صبح بیدار موند، حالا این همش رو خوابیده بود، من بیدار مونده بودم، این دیشب تا صبح بیدار موند کار موفق شد. بابا ایول، تو دیگه کی هستی؟ بعد یه گوشه کار خراب شده، 100 مرتبه بهش گفته آقا دقت کن اون خراب میشه، بی دقتی کرده. حالا ما باشیم چی میگیم؟ من 100 مرتبه به این لامصب گفتم نفهم، درست کن، نکرد، دیدی سرزنشش هم میکنه. اسلام میگه مؤمن چیکار میکنه؟ مؤمن میگه که اون خراب شد، اون که مال بی دقتی من بود. بابا تو 100 مرتبه به اون گفتی، الان باید یه فوش فامیلی هم بذاری روش بگی. نه، میگه ای به برادر دینیشو به خودش میگیره، حسن خودشو میده به برادر دینیش. بابا تو دیگه کی هستی؟ این یعنی اصلا رفتار دفاعی نداره. چقدر ماه این توش عیب میمونه، عیب دیگرانو به خودش داره میگیره، عیب خودشو به خودش نگیره. رفتار دفاعی موجب میشه که آدم عیبای خودشو بیشتر پنهان کنه. خیلی از عوامل موجب میشن. حالا من اینجا در یه جنبندی گفتم کلن آدم چون کمالگراست عیبای خودشو پنهان میکنه. خیلی وقتا قصه های ما ناشی از عیبهاییه که پنهان کردیم، پنهان نباید بکنیم. خیلی از اوقات ضعفهای ما مال عیبهای ماست که پنهان شدن. دیدید گاهی از اوقات شما میگید که مثلا حال ندارم، نم چرا حال ندارم، شب فرداش بله معلوم میشه که آنتیبیوتیک باید مصرف کنی، یه جایی از بدنت عفونت کرده. گفتم من حال ندارم، از دیروز بی حال بودم. عیب اینجوریه، عیب که پنهان شد مثل میکروب، مثل ویروس، یه جایی هنوز تو حالت اولیه آدمو ضعیف نگه میداره، یه روز هم آدمو بدبخت میکنه. زبیر رو بریم یه خط یا نه؟ خیلی دیگه تفریحی نیست دیگه این قسمت صحبت. سر زبیر رو آوردن بعد از جنگ جمل، انداختن جلو امیرالمؤمنین علی علیه السلام. آقا سر رو نگاه کرد، گفت زبیر بیچارت کرد اون حسادت آخر. گفتن آقا چی بود؟ آقا ما تا الان میخواستیم تا صبح بشینیم بخندیم درباره عیبای پنهان، از این به بعد اینو که شنیدید بریم تا صبح گریه کنیم در خونه ابا عبدالله الحسین. فرمود زبیر بیچارت کرد. میدونیم ما در مورد زبیر داریم صحبت میکنیم، یعنی داریم در مورد کی صحبت میکنیم؟ همجوری میگی زبیر، بعضیا بهشون بر میخوره میگیم شما شبیه زبیر هستید. خیلی هم از خدات باشه، تنها کسی که در واقعه فاطمیه با شمشیر آمد بیرون از در خانه علی ابن ابی طالب علیه السلام و فاطمه زهرا سلام الله علیها دفاع کرد زبیر بود. زبیر چه تعریف ها پیغمبر ازش کرده بود. زبیر رفیق علی ابن ابی طالب بود، دست مینداخت گردن امیرالمومنین، نمیتونست کنارش راحت بنشینه. رسول خدا میفرماید زبیر چه خبرته؟ میگه خب دوستش دارم. این زبیر وقتی بدبخت شد آقا توضیح داد، توضیح که نمیداد آقا قبلا، که برای اینکه عبرت بشه برای بقیه. گفتن آقا چی بود قصه؟ فرمود یه عیبشو پنهان کرده بود. پنهان کرده، بعدن با شمشیر از علی ابن ابی طالب دفاع کرده، ولی باز اون هست. چی کار کرده؟ فرمود من و زبیر یه مأموریت رفتیم از جانب پیامبر گرامی اسلام. رسول خدا فرمود یه خانومی یه سندی مکتوب از جانب منافقین مدینه داره میبره مکه، میخواد لو بده نقشه مسلمونا رو، برید ازش بگیرید، علی و زبیر شما دوتا برید. میفرماید امیرالمومنین ما دوتا اومدیم، به تاخت رسیدیم به خانومه، دیدیم آره داره میره به سمت مکه، ایست بهش دادیم و ایستاد. گفتم زبیر تو برو بگیر. زبیر رفت جلو گفت شما داری یه کاغذ با خودت میبری؟ گفت نه من کاغذ ندارم. نه شما داری کاغذ میبری جاسوسی فلان؟ نه من ندارم. اینها کو کاغذ، یکم لباسشو تکون داد و یه جوری برخورد کرد. زبیر بدبخت متقاعد شد، از روانی یه جوری برخورد کرد، زبیر جا خورد. خیلی گوش بدید فداتون بشن، همچین عیبی هم نبوده ها. بعد امیر اومد پیش امیرالمومنین، گوها میگه من کاغذ ندارم. علی ابن ابی طالب میفرمه من به زبیر گفتم، زبیر رسول خدا گفت کاغذ داره، با حرف اونو قبول میکنی؟ یعنی ایمان امیرالمومنین یه پله بالاتره، حالا حداقل هزار پله بالاتره، ولی اینجا اصلا تو چرا جا خوردی جلو اون؟ تو با ایمان به سخن رسول خدا آنچنان باید محکم میگفتی کاغذ رو در بیاره به تو بده. مثلا اینا تفسیر کلام امیرالمومنین. بعد امیرالمومنین میفرمه من رفتم به زنه گفتم شما کاغذ داری؟ گفتم من کاغذ ندارم. بهش نهیب زدم گفتم رسول خدا گفته تو کاغذ داری، کاغذ رو به من بده. میگه طرف جا خورد کاغذ رو داد. زبیر از اونجا از من یه حسادت رفت تو دلش، در نیومد تا امروز بدبختش کرد. یا ابا عبدالله محکم سینه بزنم میشه؟ ناله بزنم ده شب میشه؟ عیبای پنهانم رو درست کنی؟ عیبایی که میفهمم و خودم میرم استغفار میکنم، شما هم شفاعت بکن. اونایی که نمیفهمم چی؟ چجوری سینه بزنم؟ کفش هیئت رو جفت کنم میشه؟ چی کار بکنم؟ برم متوسل به 3 ساله تو خرابه شام بشم میشه؟ یه حرف دختر کوچولو رو زمین نمیندازی که. آدم ها علاقمندن ای پنهان کنن. الهی همتون تا پایان دهه محرم جز به کسانی بشید که تنها چیزایی که قایم میکنید خوبیاتون باشه، عشقتون باشه و رنجهای خوبی باشه که در راه خدا میکشید. الهی همتون امام حسین مثل 3 ساله خودش تربیت کنه، یه ماه تحمل کرد دردشو داد نزد بگه من بابامو میخوام، یک ماه دیگه نمیدونم اون شب خواب دید به هم ریخت، دلش دیگه تنگ شد، دید مثل این که دیگه تازیانه خبری نیست، میخواد مقاومت کنه، میخواست مرخصی بگیره از عمه بره، بابا اومد سراغش. انگار تو عالم رؤیا، تو عالم رؤیاهای زیبای عارفانه خودش به باباش گفته بود بابا تا وقتی که پای پیاده باید میامدم و تازیانه میخوردم پایه بودم، دیگه مثل این که دوران اسارت تموم میشه، بابا میشه دیگه بس، من بابامو میخوام. از خواب بیدار شدی دفعه گفت عمه من بابامو میخوام، خرابه میگن به هم ریخت، صدای شیون به یزید ملعون رسید. شاید این معناش این باشه که 3 ساله تا اون موقع نگفته بوده من بابامو میخوام. و یه معنای دیگه هم داره، اهل خرابه هم همه سکوت میکردن. خیلی سخته، عزادار دق میکنه گریه نکنه ها. دیدید زینب آخر دق کرد؟ گفتن عبدالله ابن جعفر جان زینب در خطره، زینب فقط نگاه میکنه، ام البنین رو نگاه میکنه، فقط نگاه میکنه، لیلا مادر علی اکبر رو فقط نگاه میکنه، رباب رو میآوردن جلوش گریه بکنه، فقط نگاه میکرد. گفتن زینب داره میمیره ها، گفتن زینب رو ببرید توی باقی، بردنش توی باقی مفرح باشه، دیگه اینقدر در و دیوار رو نگاه نکنه. میگن وسط باغ داشت عبور میکرد، یه دفعه یه نهر آب دید، نشست شروع کرد نگاه کردن به نهر آب. زینب گریه نمی کنه، این خطرناکه. این بچه چند وقت گریه نکرده؟ یزید ملعون صبر کن، این بچه خودش امشب دق میکنه، نمیخواد تو بکشیش. نه، میخواست یزید قتل یکی به دست خودش باشه مستقیم. ای یزید بیچاره، بازم اونایی که مردها رو کشته بودن، تو یه 3 ساله رو کشتی. گفت چه خبره؟ گفتن 3 ساله بهانه بابا رو گرفته. گفت سر بابا رو ببرید براش، تو نامرد، میخواستی بکشی بچه، موفق شدی. همون 3 ساله دودمانش رو باد داد. یه بچه ای میگه من بابامو میخوام، بعد از 1 ماه کتک خوردن، خراب نشستن، سرما و گرما تحمل کردن، اینجوری باش برخورد میکنه. ذاکران اهل بیت خیلی زبان حالای شیرین و قشنگی گفتن، از زبان رقیه با سر پدر. زبان حال عنصر کلیدی روزه است، عیب نمیخوام بگیرم، ولی اون خبرهایی که رسیده اینجوریه، میگن فقط یه نگاه به سر بریده کرد، قش کرد رو زمین افتاد. آرام اومدن سراغ رقیه که بیهوش شده، با آرامش او رو به هوش بیاریم، دیدن جان به جان آفرین تسلیم کرد. علی لعنت الله علی القوم الظالمین.